acabar.
افزایش 11% تولید چای خشک. رئیس سازمان چای 28,000 تن چای خشک امسال تولید شد که در مقایسه با تولید پارسال 11% افزایش یافته. به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، آقای حبیب جهانساز از پایان خرید تضمینی برگ سبز چای در استانهای گیلان و مازندران خبر داد و افزود چایکاران گیلان و مازندران امسال 126,753 تن برگ سبز چای به ارزش 343,400,000,000 تومان برداشت کردند. متشکرم از توجهتون و حالا 54 دقیقه همراه شما شنونده آخرین برنامه بخش دوم برنامه های روز پنجشنبه دوم آبان 1398 خورشیدی هستیم در رادیو اقتصاد با عنوان ساعت صنعت.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو اقتصاد. از این لحظه تا حوالی ساعت 22 برنامه ساعت صنعت رو تقدیم حضورتون میکنم. مجموع برنامه های ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی ها و ظرفیت های صنایع مختلف کشور. لزوم تشویق و ترغیب صنعتگران به ابتکار عمل و نوآوری بر اساس مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی. بررسی توسعه صنعتی کشور به عنوان پیشران اقتصاد ایران. توجه به روند تغییرات اقتصادی در صنایع کشور. بررسی فعالیت‌های صنایع مختلف در صادرات و واردات. توجه به فعالیت صنعتگران کشور و لزوم سرمایه گذاری و افزایش بهره‌وری در صنایع کشور عزیزمون ایران. اولویت‌های صنعتی کشور و همچنین راهبردهایی که میتونه کمک بکنه که رونق اقتصادی بیشتر بشه. برای راهکارها و پیشنهادها و همچنین بیان مسائل و مشکلات با دید کارشناسی در برنامه ساعت صنعت. سامانه پیامکی 3036-37 از همین لحظه آماده دریافت پیامک های شما عزیزان شنونده است. تشکر میکنم از شما که در برنامه های پیشین هم با ما در ارتباط بودید، نظر و پیشنهاد خودتون رو با ما در میون گذاشتید. و گفتیم که جدول کاری ارائه برنامه ساعت صنعت همچنان یه خونه‌هاش خالیه که شما پر کنید وقتی که نوبتتون هم باشه، هرچه زودتر پیشنهاد کنید که چه صنایعی رو بایستی در برنامه ما در مورد شب‌ها صحبت بکنیم، ازتون ممنون میشم. ضمناً از جانب تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم لیلا امید یگانه از همه شما عزیزانی که نسبت به این برنامه اهتمام دارید تشکر میکنم. امشب هم در خصوص ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور در صنعت ماشین‌آلات بسته‌بندی با هاتون صحبت میکنیم و حتی موضوع بسیار مهم این که چگونه میتوانیم رقابت بکنیم با دیگر کشورها. این پرسش هم از شما داریم که ما واقعا چقدر ظرفیت داریم در صنعت ماشین‌آلات صنعتی در حوزه صادرات و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی. این هم یک پرسش هست، ببینیم که شما چقدر در این مورد اطلاعات دارید، به خصوص صنعتگران گرامی.
که ارزش صنعت بسته‌بندی در ایران رو با کشورهای دیگه مقایسه کنیم، متوجه میشیم که از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیست. بررسی آمارهای موجود در صنعت بسته‌بندی و مقایسه اون با سایر کشورها نشون میده که سهم ایران در صنعت جهانی بسته‌بندی خیلی ناچیزه. پایین بودن جایگاه ایران در صنعت بسته‌بندی و نبود چشم‌اندازی روشن از رشد این صنعت میتونه تبعات منفی رو برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشه. در بخش گزارشی امروز رفتیم سراغ یکی از تولید کنندگان صنعت ماشین‌آلات بسته‌بندی، آقای مسائلی در حوزه ماشین‌آلات بسته‌بندی مواد غذایی فعالیت می‌کنند. ازشون پرسیدم که صادرات هم داشتین؟
صادرات داشتیم ولی فوق‌العاده به سختی. ما الان فکر می‌کنم بین 50 تا 60 درصد تولیدمون الان صادرات نمی‌شه.
به کجا؟
به کشورهای عراق داره میشه، حوزه خلیج فارس داره میشه، ترکیه الان ما صادرات داریم که حالا نمایشگاه و اینا رو خدمتتون عرض می‌کنم که چه نمایشگاهی شرکت می‌کنیم. توی بخش اروپا الان ما توی صنعت نون خیلی قوی کار کردیم، بسته‌بندی نون مخصوصا. الان من لندن، دانمارک، فنلاند، سوئد اینا دستگاه ما داریم، کشورها حالا همسایه‌ام که افغانستان و عراق و خلیج فارس، حالا آسیای مرکزی، اینا تمام صادرات داریم ما.
خب یه سوال دارم، الان بازارهای هدفتون رو چطور پیدا کردید؟ با حضور در نمایشگاه‌ها یا نه رازنهای اقتصادی این فضا رو براتون مهیا کرده؟
هیچ کسی هیچ کاری نکرده. ما یه نمایشگاهی قرفه که بخوایم الان توی یه کشوری بگیریم، مثلا یکی از نمایشگاهای معروف ما که اولو معروف هستن همون بیشترن گالفود دبی که توی اکتبر هم هست، یه قرفه شما الان بخواید اونجا بگیرین از نظر پول پرداخت کردن و اینا فوق‌العاده به سختی. بعد بری شما حالا توی یه کشور دیگه یه حسابی باز بکنی، یه کاری انجام بدی که بتونی این پولا بفرستی، یه درصدی بعد به اون طرف بدی، یعنی کل از نظر سود و این چیزات میاد پایین که بتونی فقط شما یه پولی به قول معروف یا حالا بدی یا بگیری، که سخت‌ترین چیز ممکنش همینه. ما الان توی نمایشگاه همین گلفود یه دبی الان ما قرفه داریم، نه کسی میاد اصلا میگه چه جوریه، در صورتی که من میدونم شما الان برید پاویون ترکیه رو ببینید تو همین نمایشگاه شاید بیش از 200-300 شرکت هستن که الان میان. حالا حسن این چیه، اینا تا میان یه پاویون میگیرن اکثر ماشین سازه با همن، مثال برای خط تولید کیک، فر ساز میاد، بسته بندی ساز میاد، میکسر ساز میاد، همه اینا میان. یه مشتری حالا عرب یا هر کسی دیگه بخواد بیاد میگه خب من یه سفر خیلی راحت میرم به ترکیه، تمومه این ماشین سازا رو میبینم، یه خطمو کامل جمع میکنم و میام با هم یه کانتینر میگیرم میفرستم. حالا ما میریم به عنوان کلی سختی یا من اینا حالا به جون میخریم میریم اونجا یه بسته بندی ما میبریم، طرف میگه فر میخوام، فر شاید از بسته بندی منم خوشش بیا، قیمتش همه چیز اوکی باشه، ولی تو میگه خب من فر الان خب ترکیه میرم میگیرم، اینا پاویونن جمع میاد، دولت کلی سوبسید میده، کلی کار میکنه، یه پاویون میگیرن که اینا فقط برن شرکت بکنن، ما نه، بعد برن تازه چند برابر بیشتر گرونتر پول بدیم توی جای خیلی دور از نمایشگاه بگیریم که بتونیم این قرص رو داشته باشیم. بعدم تمام این مشکلات داریم. تا میاد میتونی طرفو جذبش بکنی. اولین چیز پوله. دومین چیز حمل و نقله. سومین چیز اینه که مثلا یه قرص را دیده. بعد طرف میاد میبینه آقا ترکیه هست، چین هست، پاویون دارن، خیلی راحت حمل و نقلش، همه اینا راحت انجام میده. خلاص. من مشتری پیدا کردم از فیلیپین، یه مشتری فوق‌العاده خوب، عالی بود. به جای رسوندن که دستکارا اوکی کردم، میخواد پول واریز بکنه. یه تحقیقی کردید؟ نه، تحریم سخته، نمیشه. بعد حمل و نقلش اصلا فراموش شد. یعنی اینا همه زحمت کشیدی، هزینه کردی، میری میبینی نتیجهش اینه. ولی فعلا حالا عراق، افغانستان اینا چون با ما یکی هن، حالا از نظر حالا هم حمل و نقلش، هم از نظر پولی و اینا راحت تر میشه کار بکنی، بازار خوبی. ولی باقی کشور بعد این طرف و اون طرف اینقدر پول هزینه بکنی تا بتونی یه حالا یه خط یا یه دست رو بتونی بفروشی.
آیا صنعت ماشین‌آلات بسته‌بندی در کشور ما قابل رقابت با سایر کشورها در حوزه بین‌الملل بوده؟ آیا تونستیم از این ظرفیت برای افزایش صادرات بهره‌مند بشیم و اینکه چقدر تولیدکنندگان و صنعتگران این حوزه در نمایشگاه حضور پیدا می‌کنند و چقدر حمایت می‌شن برای جذب بازار بیشتر و بهتر در حوزه بین‌الملل؟ اینها تنها بخشی از محورهایی است که امشب در ساعت صنعت به دنبال پاسخش هستیم.
ممنون از سرکار خانم لیلا علاقمند به خاطر گزارش خوبی رو که تهیه کرده بودن. هر حال نکاتی رو که آقای مسائلی بهش اشاره کردن حتما در طول برنامه ما درباره اون صحبت میکنیم. ضمن این که خب هم توانمندی‌های صنعت ماشین‌آلات صنعتی کشور رو و همچنین بررسی میکنیم که مسائل و مشکلاتی رو که در راه صادرات وجود داره، جایگاه واقعی کشورمون رو هم در سبد صادراتی بررسی میکنیم. اما سامانه پیامکی 3036-37 در اختیار شما شنوندگان عزیز هست. بهتر است این پرسش رو هم شما پاسخ بدید که جایگاه واقعی در سبد صادراتی در صنعت ماشین‌آلات بسته‌بندی چگونه است، اگر چنان که صنعتگر هستید، و اگر هم نظر و پیشنهادی درباره دیگر برنامه‌ها که بایستی در آینده تقدیم حضورتون بشه دارید، حتما با ما این ارتباط رو داشته باشید. من تشکر میکنم از جناب تهیه کننده محترم برنامه، از شما عزیزانی که نسبت به برنامه ساعت صنعت اهتمام دارید، و ما هم تلاش میکنیم علاوه بر بیان ظرفیت و توانمندی هایی که داریم بررسی بکنیم و تحقیق بکنیم درباره مشکلات و شناخت نیازها و اولویت هایی که صنایع مختلف کشورم. بله، امشب جایگاه واقعی در سبد صادراتی صنعت بسته‌بندی رو با شما بیان میکنیم که چقدر در صنعت ماشین‌آلات بسته‌بندی کشورمون قابل رقابت هست با دیگر کشورها. دو مهمان گرامی رو دعوت کردیم در استودیو، همینک تشریف دارن. کمان که در برنامه قبلی هم قول داده بودیم که دبیر انجمن رو دعوت بکنیم که به موقع و خیلی هم خوشقول جناب آقای مهندس رضا نورایی، دبیر محترم انجمن صنفی کارفرمایان ماشین سازان صنایع غذایی ایران. سلام و عرض ادب، خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان محترم.
خیلی ممنونم. و جناب آقای مهندس قاسم وفایی از تولیدکنندگان ماشین ساز و فعال در این بخش هستن. سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان گرامی.
خب ما ابتدا از دبیر این انجمن درخواست میکنیم که در خصوص فعالیت هایی که ماشین سازان ما دارن و همچنین روندی رو که طول این سالها طی کردیم یه مقدمه‌ای رو بیان بکنن. و البته می‌دونیم که این انجمن در سال 1386 تشکیل شده بود و خب به مسائل مهمی هم پرداخته. انجمن کارفرمایی تلاش داره که به هر حال هم از اعضای فعالی برخوردار باشه که سازنده ماشین‌آلات در حوزه‌های متنوع حتی صنایع غذایی و غیره باشه، همین که یه سری برنامه ریزی هم داشتی که در طول برنامه حتما به اون میپردازیم، و این که چگونه بتوانیم جایگاه صادراتی خودمون رو هم ارتقا بدیم. آقای مهندس نورایی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. میدونید که به ماشین سازی در واقع میگن پیشران توسعه، یعنی اگر کسی در این مملکت ادعا میکنه که در جهت توسعه میخواد کاری انجام بده، اقدامی انجام بده، باید بدونن که ماشین سازی پیشران توسعه هستش. وقتی میگیم پیشران یعنی یه عده پیش نیستن، اون موقع میشه یه صف. پیشران یعنی یک اقلی اون جلو هستن، خط شکن هستن. اینو باید بتونیم درک کنیم و بفهمیم که ما با یه گروهی طرف هستیم که این گروه در واقع طلایه‌داران توسعه هستن. شما یه ملاحظه بفرمایید که سرمایه در کشور ما یا هر کشوری سرمایه کجا داره میره، سرمایه ها کجا میرن. شما چند تا سرمایه دار یا صاحب سرمایه میشناسین که توی ماشین سازی سرمایه گذاری کرده باشه؟ عمده ماشین سازا در واقع خودشون به صورت خودجوش با اون توانایی های علمی و درک و خلاقیت های خدادادی دست به این کار زدن. عمده سرمایه های ما میره سمتی که ماشین سازان به اونها دارن خدمات میدن. ما معمولا وقتی در جلسات اتاق مثلا شرکت کنیم یا در جلسات شبیه این که صنوف مختلف قرار دارن، معمولا میبینیم که مثلا از 40 نفر فرض کنید اونجا نماینده صنوف مختلف که نشستیم، مثلا 37-8 تا در واقع تولید کننده های یعنی صاحبان کالا هستند، مثلا 2 تشکل ماشین سازی هستن، یعنی در واقع شاید 5% هستن که دارن بقیه رو برای بهره‌وری و تولید و به کار گرفتن سرمایه ها کمک میکنن.
این حقیقت اونا خودشون شما رو نمایندگان خودشون میدونن، همون تولید کنندگان الان در بیشتر بخش صنایع غذایی و دیگر صنایع که هست. به این دلیل هست که اونا نیاز شدیدی به این دارن که شما در راه اندازی این ماشینالات دقت نظر بیشتری داشته باشید، استاندارد رو رعایت بکنید، و به این دلیل است. حالا خب خوبه که همه اعضای انجمن هم بخوان بیان اتاق بازرگانی شرکت بکنن. نمایندگانشون بهتر بله. مثل دبیر انجمن که در این
منظور جلسه من این هستش که یک اقلی در واقع از نظر تعداد
بله.
دارن جور توسعه و صنعت رو میکشن. اون تولید کننده ها روی سر ما جا دارن، جایگاهشون که خیلی بالاست، اونها دارن ماشین ها رو به کار میگیرن. این رو گفتم که مقاماتی که برنامه ریزی میکنن و میخوان ببینن که کجا رو باید روش کار بکنن و کجا رو باید اهمیت بدن که اون قسمت نسوزه، اون قسمت از کار نیفته، اونها بدونن، همه رو یک دست نبینن. بخش ماشین سازی اگر از کار بیفته، اون 30-40 صنف مختلف که هر کدوم انجمنها دارن برای خودشون و اشتغال زیادی هست، همه با هم از کار میافتن.
بس.
کی میخواد بره از خارج حالا ماشین بیاره؟ اصلا مگه میشه آورد با این وضعیت و قیمت دلار و امثال اینها، قیمت ارز اینها هم البته خیلی هاش محصول راهبردها یا سیاست های اقتصادی ممکنه اشتباه باشه با تعرفه ها و تبصره ها و آیین‌نامه هایی که هی داده میشه اینو نبرید اونو بیارید. با این مسائل مدیریتی این ماشین سازا هستن که نقطه امید هستن که هر سرمایه گذار، هر سرمایه دار، هر تولید کننده‌ای با اتکای به اینها بتونه اشتغال ایجاد کنه. یعنی نیت‌های خوب سرمایه گذاران ما هم باز با ماشین‌ها تحقق پیدا می‌کنه. دولت باید تشخیص بده که بین این همه مهم کدوم مهم‌تره. اون ماشین سازیه که 1:40، 1:50، 1:100، بقیه از این ماشین ها دارن استفاده میکنن. خب این جایگاه ماشین سازی هست، اینو باید بتونیم جا بندازیم. یکی از وظایف بنده به طور معمول و مستمر این هستش که بتونم جایگاه ماشین سازی و اهمیتش رو جا بندازم.
آقای مهندس، این مستلزم داشتن راهبرد هست، نه فقط در مورد صنعت شما، چون ما در سلسله برنامه‌های ساعت صنعت با بسیاری از صنعتگران عزیز و ارجمند روبرو میشیم. در بخش دولتی ما فقط 11 راهبرد رو برای صنایع کشور معرفی کردیم، حالا مثل صنعت خودروسازی، مثل صنایع غذایی و غیره که خودتونم بهتر آشنایی دارید. ولی این صنایعی که حالا به گفته شما میتوانند به تولید کشور بسیار کمک بکنن، یه ویترین خوبی برای عرضه تولیدات ایران میشن دیگه. وقتی که شما یک ماشین خیلی خوبی تولید میکنید در داخل کشور، اون بسته‌بندی میکنه براتون لبنیات رو، بسته‌بندی میکنه براتون آب میوه رو و اقلام مختلف رو بسته‌بندی میکنه، در حقیقت شما خیلی سهم به سزایی میتونید در این زمین داشته باشید، به شرط اینکه این راهبردها حالا چه از جانب صنعت معدن چه از طرف انجمنها ترسیم بشه. نظرتون چیه؟
من اینو خیلی اینو دوست دارم که بگم، کار ما ایجاد ثبات و امنیت در عرصه اقتصادی کشور هست که بتونن تولید کننده ها تولید مستمر و با کیفیت داشته باشن. بعد این به جامعه منتقل میشه خود به خود، این امنیت و این ثبات منتقل میشه. دغدغه ای از این بابت، از بابت اینکه تولید چیزی متوقف بشه، کیفیتش خیلی بیاد پایین. البته تولید کننده ها مختارن که چه موادی استفاده کنن، چه کار کنن، مصرف کننده ها قضاوت خواهند کرد. اما ما به عنوان زیرساخت تولید، به عنوان زیرساخت صنعت که این کالاها اصلا بتونن تولید بشن، ثبات و امنیت اقتصادی رو داریم تأمین میکنیم در جایگاه خودمون، در پدافند اقتصادی اگر بخوان اسمشو بذارن، هر چی بخوان بذارن اسمشو، ما داریم اون کار رو درست انجام میدیم. اونم در اقلیت هم قرار داریم. سرمایه گذاری های کلان هم سمت ما نمیاد، هیچ سرمایه گذاری نمیاد، از خود کار داریم در میاریم. شده این دفاع مقدس که میگفتن که اگه تانک لازمه برید از دشمن بگیرید، بعد بیاید حالا از اون تانک استفاده کنید علیه خودش. واقعا داریم اینجوری کار رو میبریم جلو،
که البته این از نظر علمی جناب آقای مهندس نورایی برای یک کشور در حال توسعه و در حال پیشرفت مقدار مشکلات پیش میاد. تا کی میشود که شما بخواید با چنگ و دندان برید با قول خودتون حالا تانک از اون ور بردارید بیارید اینجا تعمیر کنید؟ این نیاز به این داره که حالا من در ادامه برنامه حتما در خدمت شما، چون من با صنایع مختلفی ارتباط کاری به دلیل برنامه ساعت صنعت داریم و صحبت میکنیم با صنعتگران، عرض کردم وزارت صنعت معدن و تجارت فقط 11 تا راهبرد، اونم البته این رو آقای مهندس وفایی میدونید الان حدود شاید 7 8 سال دستم نخورده. ما هر وقت میخوایم بیایم سر برنامه ساعت صنعت میریم یه نگاه میکنیم ببینیم که راهبردی چیزی اضافه شده، ببینیم که نشده. اینه که این مستلزم اون خواهد بود. حالا آقای مهندس وفایی برای ما توضیح بدن که به هر حال ما برای اینکه بتوانیم یه جایگاه صادراتی پیدا بکنیم و ماشینالات ما معرفی بشه، مسائل مشکلاتی هم که به حق جناب آقای مهندس نورایی فرمودن رفع بشه، شما به عنوان یک صنعتگر پرتلاش، کسی که هم داخل رو دیدید هم خارج رو دیدید هم ارتباط دارید، اگه ممکنه در این باره توضیح بفرمایید.
در وهله اول معرفی کردن ماشینالات داخلی در خارج از کشور، به هر حال هم شما مستظر هستید هم شنوندگان محترمتون، که ابتدا به ساکن شرکت در نمایشگاه ها هست. خب ما الان هیچ متولی هیچ حمایتی نمیشیم، ما تو همین نمایشگاه داخلی که خودمون داریم شرکت میکنیم، در سالن های خودمون داریم به چشم خودمون میبینیم که کشورهای دیگه از جمله همین ترکیه که نزدیک خودمون هست، خود تولید کننده اون ماشین فقط روز ابتدایی نمایشگاه میاد میگه کجا هست غرفه من، یعنی دستگاهش رو با تمام امکانات حمل و نقل رایگان، پالت شده، لیفتراک آماده ازش تحویل گرفتن در محل کارخونه خودش در ترکیه، اینجا توی غرفه به برق زدن و صبح روز اول نمایشگاه بهش میگن که فقط شما بیایید بشینید پشت غرفت.
بله این آقای مهندس وفایی داستان من بگم کهنه است در مورد همه صنایع، واقعا هم همینه. مثلا فرض کنید که یه سری صنعتگر میخواد بره در نمایشگاه بین المللی شرکت کنه، بلیتش خودش باید، غذاش و هتلش و و و و منتها خوب این انجمن ها باز هم میتونن با یه سری ابتکار عمل، البته من میدونم که فرد فعالی مثل جناب آقای مهندس نورایی عزیز که خودشون اطلاعات کاملی در بخش صادرات دارن و واقعا یک آموزش دهنده در بخش صادرات هستن، اگر از نظرات ارزنده ایشون همین شرکت های تولیدی که حالا به قول شما 48 تاشون میان میشینن، دو تاشون ماشینالات بسته‌بندی از نظرات ارزنده اینا استفاده کنن، ما یه سری میتونیم راهگشایی بکنیم. نظرتون چیه؟ درسته من گفتم من قبول دارم هم سیاست‌های پولی مالی ارزی عرض کنم خدمت شما، این که میخوان پول شما رو بدن نمیتونن بدن، میخواد تئاتر بکنید مشکل دارید، مگر حالا کشورهای مثل افغانستان، اقلیم کردستان، عراق و جاهای دیگه که ما باشون مراوده داریم. من می‌خواستم شما به عنوان یک فرد آگاه در این زمینه بفرمایید که چه کارهایی رو ما میتونیم ابتکار عمل، حالا ما در برنامه ساعت سند این جمله رو گاهی وقتا تکرار میکنیم، خلاقیت، ابتکار عمل و نوآوری. هر صنعتی هم بایستی متولی دلسوختش مثل شماها بایستی بیاد بیان کنه. اگه ممکنه بیان بفرمایید.
همونجوری که شما فرمودید این بحث بحث کهنه ایه و ما این بحث کهنه رو همچنان داریم ادامه میدیم، چون خب به هر حال دیدیم که هیچ اتفاقی نیفتاده تا به امروز. ما اون رو قبول کردیم و این رو داریم عملا انجام میدیم با هزینه خودمون، با تمام مسائل و مشکلات، و تا به امسال داشتیم این کار رو انجام میدادیم. الان رسیدیم به جایی که مشکل بعدیمون برامون اتفاق افتاده، دستگاه رو میبریم و در نمایشگاه میذاریم و میفروشیم، میرسیم به جایی که همین بحثی که الان شما مجدد فرمودید، حالا پولمون رو نمیتونیم بگیریم. شما خودتون رو بذارید جایی یه تولید کننده که هیچ درآمدی غیر از کاری که داره در داخل کشور به سختی انجام میده درآمد دیگه ای نداره،
بله حقوق کارگرشو میخواد، مهندسشو بده،
هیچ حمایتی هم از هیچ جایی انجام نمیشه، حالا رفته در نمایشگاه خارج از کشور، دستگاهی که با کیفیت ساخته شده و مطابق استانداردشون بوده، مورد تاییدشون بوده، رفرنس هایی که داشته مورد تایید بوده و اونها رو متقاعد کرده به این که این دستگاه رو بخرید، الان رسیدیم به جایی که حالا نمیتونیم بفروشیم. چرا؟ چون نمیتونیم اون فروشی که انجام دادیم پولمون رو بگیریم. شما خودتون بگید، یعنی ما از هر دری که وارد میشیم در انتهاش در بعدی رو برای ما میبندن.
بله خب حالا انشالله راههای این که ما بتوانیم، البته حالا ما نمیخوام بیایم راه ها رو از طریق رسانه اعلام بکنیم، ولی یه سری راه ها هست که میشه. برای موضوع تحریم های مسئله جدی است، نباید ما هم که اتمام بکنیم و بایستی مبارزه بکنیم.
آقای دکتر طاهری، ما اصلا به تحریم کاری نداریم، اصلا به سیاست کاری نداریم. آقا پیش هر صاحب کسب و کاری در دنیا برید بگید آقا دغدغت چیه، یکی میگه دغدغم تولیده، یکی میگه دغدغم فروشه. ما نه دغدغه تولید داریم نه دغدغه فروش داریم، وقتی میریم میفروشیم محصولمونو میخوان پولشو نمیتونیم بگیریم.
خب همین دیگه، این دغدغه بزرگ
این نیست. دیگه خیلی عجیبه، چه نوظهوره.
بله البته حالا یه راههایی هست که من بعد از برنامه به خود شما به عنوان دبیر انجمن خواهم گفت که چه راههایی میشه پیدا کرد برای اینکه ما بتوانیم به پولمون دست پیدا بکنیم. نمیخوایم باز دشمن شاد باشیم که مثلا بگیم که آقا بعضی ها گاهی وقتا در همین رسانه‌ها حالا دیداری شنیداری گفتاری فضای مجازی میان میگن این کارو بکنیم این کارو بکنیم، صحیحش رو میشه برقرار یه واقعیتیه. ما با استقبال جهانی و از نامش در ارتباط با مسائل درگیری‌هایی داریم، یه بخشش هم شما سربازان این جبهه هستید، یعنی واقعیت اینه که شما در اقتصاد و رونق اقتصادی نقش بسزایی دارید. همین صادراتی که ما از طریق این همه لبنیات و نمیدونم بخش های آب میوه و غیره داریم به این کشور اطراف میکنیم، اگه ماشینالات شما خوب کار نکنه ما که نمیتونیم کار خوبی انجام بدیم. اجازه بفرمایید که با همدیگه فرصتی رو بگیریم، در خدمتتون هستیم، این برنامه رو پی میگیریم. شما برنامه ساعت سنت رو از رادیو اقتصاد میشنوید، FM 98. برنامه ساعت صنعت، بیان ظرفیت‌ها توانمندی‌های صنایع مختلف کشور در رادیو اقتصاد. بررسی مسائل و مشکلات صنایع کشور و ارائه راهکارها برای بهبود وضعیت تولید کشور. جایگاه واقعی